اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در مبانی تکمیلة المنهاج بود و مسئله شش را تموم کردیم، وارد مسئله هفت شد. در مسئله هفت بحث ما درباره شرایط قاضی است که از جمله یکی از شرایط مهم بلوغه. در جلسه قبل یادآور شدیم که این شرط بلوغ را در کتاب تکمله منهاج الصالحین در تحریر الوسیله مرحوم امام نوشته و شارحان تحریر الوسیله مثل آیت الله زمای فاضل لنکرانی دلیل آوردن که ما ادله را الان یکی پس از دیگری نقل می‌کنیم. مرحوم آقای مؤمن رحمت الله علیه همین طور و سایر بزرگان هم در کتاباشون بهش پرداختن. الان در بحث فقه القضا که مرحوم آقای فضل الله نوشتن این شرایط مطرحه. در کتاب القضای مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه که دم دست من مطرحه. در همه این کتابهایی که ما بارها ازش یاد کردیم و بهش استناد کردیم این بحث موجوده. یعنی در حقیقت شرایط قاضی درش ذکر شده و یکی از اون شرایط عمومی قاضی عبارت از بلوغه. و من یادآور شدم قبلا اگر یاد در جلسه قبل که مباحثی را که ما در باب شرایط قاضی داریم و این بحث هایی را که اینجا مطرح کردیم بحث هایی است که در حقیقت این شرایط دو تا بحثه. یک بحث اینه که در سایر ابواب فقه هم این شرایط مطرحه. اصلا اصل این قضیه که آیا عبادات صحیح سبی درسته یا درست نیست مورد بحثه. و یک شرایط هم مخصوص اینجایه، ممکنه در سایر ابواب نباشه. مثلا در باب امامت جماعت عدالت رو ذکر کردن، اینجا هم ذکر کردن. مثلا طهارت مولد مثلا در خیلی از موارد نیست، فقط در بحث قضا مطرحه و در بحث مثلا امامت جماعت. ملاحظه بفرمایید کتاب دیگری هم در دست من هست به نام فقه القضا. این فقه القضا تألیف آیت الله آقای موسوی اردبیلی رحمت الله علیه هست که ما قبلا درباره اون و کتاب شناسی صحبت کردیم، کتاب مهمیه. ایشون در صفحه 51 این کتاب هم بحث کرده که یکی از شرایط مهم قضا بلوغه و اتفاقا تصریح هم داره مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه در شرایع الاسلام یشترط فیه البلوغ و کمال العقل. بعد تا اینکه میرسه ایشون به اینجا که فلا ینعقد القضا لصبی ولا مراهق، یعنی حتی اگر یک بچه‌ای باشه که نزدیک بلوغ هم باشه برای او قضاوت جایز نیست. ببینید در نوع کتاب‌هایی که کتاب القضا را آوردن این بحث شرایط مطرحه، اما حالا باید ببینیم که آیا این شرایط چیه و این شرایط را یکی یکی بررسی کنیم. ببینید دوستان عزیز، اموری که در کتاب‌ها مجموعاً ذکر شده در باب شرطیت بلوغ که در کتاب محاضرات فی القضا آیت الله شیخ علی کریمی جهرمی یک جا آمده، در کتاب فقه صادق آیت الله آقای روحانی جلد 38 به طور کامل آمده و سه تا از این ادله را مرحوم آیت الله آقای موسوی اردبیلی ذکر کردن و همین طور مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه در کتاب القضا این ادله را مورد رسی و تفحصشون قرار دادن و بحث کردن. من الان صفحه کتاب مرحوم کنی رو هم اشاره کنم که مرحوم کنی کأنه جریان بلوغ را یک امر مفروغ عنه دانسته، جریان بلوغ را یک امر مفروغ عنه دانسته و به همین جهت وقتی که وارد شروط قضا میشه اول از این بحث شروع میشه که آیا قضا برای غیر عالم هست یا نیست، آیا ایمان شرط یا شرط نیست، آیا مثلا فرض بکنیم که عرصه خدمت شریف بسر شرط یا نه، کتابت شرط، حریت، ضبط، اینا دوستان عزیز مباحث را ایشون بحث میکنه. اما از بحث بلوغ ایشون عنوانی را مطرح نکرده و در باب بلوغ بحث کنه، که انهو بحث بلوغ را یک امر مفروغ عنه حساب کرده. پس ببینید این نکته خیلی مهمه که بحث بلوغ در حقیقت بعضی ها معتقدن که مفروغ عنه، اصلا بحثی نیست که ما نیاز به بررسی داشته باشیم، شرط بلوغ از شرایطی است که هیچ کس نمیتونه در اون خدشه کنه و حتما باید بلوغ را به عنوان یک شرط عام در تمام موارد فقه قبول کنه و به همین جهت هم هست که مرحوم مولا علی کنی اصلا به این شرط بلوغ و شرط عقل اشاره نکرده، اما بزرگان دیگه به این شرط اشاره کردن. منتها دو قوله در اینجا، یکیش اینه که گفتن مدعیان که اصلا این شروط را ما شرط عقل را شرط بلوغ را قبول نداریم، و قول دوم اینه که نه بخواه بلوغ شرطه. حالا ملاحظه فهمید کسانی که گفتن بلوغ شرطه چیه؟ الامور التي استدل بها الى اعتبار البلوغ، اولین دلیلی که اقامه شده اصله. مراد از اصل در اینجا اینه که ما الان قاضی داریم که بالاخره به مرحله بلوغ نرسیده، ولی در این حال مجتهدم هست و داره درباره یک پرونده قضاوت میکنه. ما شک داریم که آیا قضاوت اون نافذ یا نافذ نیست. خب اصل عدم نفوذه. ببینید در اینجا اصل عدم نفوذه در حقیقت، بالاخره منتها اینجا ما شک داریم که آیا قضاوت این آقای قاضی نافذ یا نه. میگیم دلیلی بر اعتبار و نفوذ قضای شخصی غیر بالغ نداریم، و وقتی که دلیلی نداریم پس موردی براش باقی نمیمونه. این دلیل اول در حقیقه، یعنی وقتی که عرض خدمت شریف با سعادت شما که نسبت به قضاوت یک آدم سبی ما خواسته باشیم بحث کنیم، میگیم اصل عدم نفوذ قضاوت او هست، اصل اینه که در حقیقت نافذ نیست. دلیل دومی که اقامه شده اجماع هست. ببینید این اجماع در خیلی از عبارت ها آمده، در بعضی از عبارت ها مثل ریاض المسائل مرحوم سیدعلی طباطبایی رحمت الله علیه جلد یک صفحه 8، این طبع حجری مراده، طبع حجری جلد یک صفحه 8، یک چاپ دومی داره که مؤسسه نشر اسلامی انجام داده و یک چاپ سومی داره که مؤسسه آل بیت انجام داده که خیلی دقیقه و واقعا قابل توجه. ببینید مرحوم سید علی طباطبایی رحمت الله علیه متوفای 1232 به مرحوم مولا احمد اردبیلی متوفای 993 در کتاب مجمع الفائدة والبرهان جلد 12 صفحه 5 اینا ادعای اجماع کردن دوستان عزیز. حالا تعبیراتی که این بزرگواران دارن گاهی تعبیر به لاخلافه، مثل اون چی که در کتاب ریاض آمده. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه زین الدین جبعی عاملی که در سال 911 متولد شده و در 965 به شهادت رسیده، یعنی این بزرگوار دقیقا 54 سال عمرشون بوده. دیروز داشتم نگاه میکردم ضوابط الاصول مرحوم آیت الله حائری را، شیخ ابراهیم ابن حائری، این بزرگوار عمرش در 48 سالگی تمام شده.
در اثر وبایی که در سال 1262 آمده از بین رفته در کربلا. مرحوم سید محمد ابراهیم ابن محمد باقر قزوینی حائری متولد 1214 و متوفای 1262. ولی چقدر عمر ارزشمند و با برکتی که مرحوم شهید 54 ساله و این بزرگوار 48 ساله، آثاری از این بزرگواران باقی مانده. مرحوم شهید در کتاب مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام که شرح کتاب شرایع الاسلامه تعبیر میکنه که ارت موضع وفاقه، این که بلوغ شرط در قاضی کونه موضع وفاقه. مرحوم فاضل هندی که من در جلسه قبل یاد کردم، گفتم محمد شیخ محمد فاضل هندی یعنی اصفهانی، و به خاطر اینکه به هند رفته بهش میگن فاضل هندی، متوفای 1137. این بزرگوار کتابی داره به نام کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، شرح قواعد علامه هندیه. ایشون عنوان اتفاق داره. ببینید، پس ما تا الان سه تا لفظ آوردیم، یکی لا خلافه، یکی کونه موضع و وفاق، یکی هم الاتفاق فاضل هندی. گاهی هم تعبیر بالاتری دارن، مرحله بالاتر تعبیر به اجماعه. پس یه وقت تعبیر به اجماع کردن، مثل اون چه که مولا احمد نراقی رحمت الله علیه متوفای 1245 تعبیر کرده. مرحوم مولا احمد اردبیلی و مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی باعی صاحب مفتاح الکرامه، که مرحوم صاحب مفتاح الکرام متوفای 1228. ببینید تعبیرشون اینه، اجماع وجود داره، اجماع معلوما و منقولا. این اجماع معلوم یعنی محسف، اجماع منقول یعنی اجماعی که نقل شده. ببینید دوستان عزیز، اگر آدم دقت کنه، ما یک وقتی در علم اصول بحث اجماع که وارد شدیم، انواع اجماع و اصطلاحات اجماع را برای دوستان خیلی نقل کردم. گفتم گاهی میگیم اجماع منقول، گاهی میگیم محصل. اجماع محصل اینه که خود فقیه بره تمام کتابا رو بررسی کنه و به دست بیاره که مخالفی در قضیه وجود نداره. اجماع منقول اینه که نه، دیگران دارن نقل میکنن. مثلا فرض میکنیم که مرحوم صاحب کشف اللسان میگه آقا اجماع وجود داره، مرحوم مولا احمد نراقی میگه اجماع وجود داره، این اجماع منقوله. اجماع منقول رو در معالم الاصول خوندیم که میگه ولی اجماع المنقول حجه. علامه هلی رحمت الله علیه در مختلف و شیعه میگه آقا قاعده اصحاب اجماع را کشی نقل کرده، و مثلا عبدالله ابن بکیر از جمله اصحاب اجماع است، و هازا اجماع المنقول و اجماع المنقول حجتون. حتی مرحوم شیخ حسن عاملی اجماع منقول را حکم روایت بهش میده، یعنی همونطور که حدیث نافذه و حجته، میگه اجماع منقول هم حجته. بلکه بالاتر، گاهی اجماع منقول با روایت تعارض میکنه. اگر تعارض بین اجماع منقول و اجماع و خبر واحد پدید آمد چیکار کنیم؟ یعنی بین دلیل لفظی و دلیل لبی. بازم این یک تعبیر دیگری است که دوستان آشنا باشند. پس ببینید، مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی در کتاب حسینی عاملی در کتاب مفتاح الکرامه، که واقعا این فقیه مردی است عارف به کلمات قوم و کلمات قوم را قول کرده و بررسی کرده کلمات فقها را، ادعای اجماع کرده. پس تعبیرات فقها چهار تعبیر شد. گاهی میگن لا خلافه، گاهی میگن موضع وفاقه، گاهی میگن اتفاق وجود داره، گاهی میگن اجماع وجود داره، گاهی میگن اجماع منقول و معلوم وجود داره، یعنی اجماع منقول و محصل وجود داره. خب وقتی که این مسئله اینقدر گسترده باشه، پس بنابراین یکی از ادله حجیت شرطیت بلوغ در بحث قضاوت همین جریان اجماعی است که فقهای ما دوستان ادعا کردن. اینم دومین دلیل در حقیقت. دلیل سومی که اقامه شده بر این مطلب که شرطیت بلوغ وجود داره، ملاحظه بفرمایید، گفتن آقا بچه اگر چنانچه بالغ یعنی قاضی باشه، این در حقیقت آدمی است که قاصره، یعنی کامل نشده. و اگر قاصره احتیاج به ولی داره و کسی که قاضی باشه معناش اینه که میخواد حکم بکنه. پس کسی که میخواد حکم کنه یعنی ولایت داره دیگه، بلکه ولایت بر دیگران هم حد داره. بر اون آقای مدعی و مدعا علیه میخواد ولایت داشته باشه، بر علیه یکی به نفع دیگری حکم کنه. پس بنابراین کسی که قاصره و احتیاج به ولی داره و ولایت بر خودش حتی ندارد، آیا صلاحیت دارد که ولایت بر مردم داشته باشه؟ پس قطعا به طریق اولا صلاحیت بر ولایت برای دیگران نداره. اینم دلیل سوم. دوستان عزیز ببینید، یک مطلبی از مرحوم آیت الله از آقای خانساری رحمت الله علیه در جامع المدارک نقل شده، جلد 6 صفحه 4، که الان اینجا در کتابخانه موجوده و من تو خانه هم این کتاب رو دارم و نگاه کردم در حیرت. این مطلبی که ایشون داره، من اجازه بدید ادله ای را که بزرگان نقل کردن که گسترده هم هست، این ادله را اشاره کنم، بعد برگردم به این که آیا این ادله قابل نقد هست یا نیست. و اون بزرگوارانی مثل آیت الله روحانی و دیگران که این دلیل ها را نقد کردن چی میگن در نقدش. دلیل چهارم، ببینید یک دلیل مهم همینه، دلیل چهارم دلیل علمی است. ما روایات را بیم مستند قرار بدیم. در روایاتی که در باب قضاوت وارد شده، کلمه رجل وارد شده. کلمه رجل متبادر از او یعنی بالغ. مثلا در صحیحه ابی خدیجه، سالم ابن مکرم جمال از حضرت صادق علیه السلام عبارتش چی بود؟ عبارتش این بود که فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، بر حذر باشید که محاکمه کند بعضی از شما بعضی دیگر را به اهل جور. ولیکن انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید به مردی که از شما هست. یعلم شیئا من قضایانا، این یک چیزی از قضایای ما را میدونه، یعنی مقداری اطلاعات داره. من قبلا این شیئا رو توضیح دادم در بحث‌های گذشته که کسانی که معتقدن اجتهاد مطلق لازم نیست به همین شیئا تمسک کردن. یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکم. نگاه کنید الان این کلمه به صراحت دلالت دارد که کلمه رجل هست. نظیر این مطلب را مرحوم صاحب وسائل در باب وجوب رجوع فی القضاء و الفتوا باز در جلد عرض خدمت شریف با سعادت شما که 18 وسائل و شیعه صفحه 100، در جلد 18 صفحه 100 اونجا مرحوم آیت الله شیخ الرعاملی رحمت الله علیه آورده حدیث 6 که بازم اونجا کلمه رجل وارد شده. ببینید مشهوره ابی خدیجه اجعلو بینکم رجلا، در صحیحه دیگری که قبلا شد نقل شده و بحث کردیم در جلد 27 وسائل و شیعه صفحه 14 و در جلد 18 صفحه 100 به چاپ 20 جلدی. نگاه کنید داره لکن انظرو، در مقبوله مرحوم حنظل اینطوری بود دیگه، انظرو الی رجل منکم، کلمه رجل داره، نداره انظرو الی کل من فلان، هر کسی که مثلا اینطوری باشه. ببینید کلمه رجل آمده و کلمه رجل توجه داشته باشید که عنوان بالغ ازش در میاد. من یادم میاد آیت الله از ماهای منتظری رحمت الله علیه در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه این روایات را آوردن، یعنی هم مشهوری بی خدیجه و هم مقبوله عمر بن حنظله، و ایشون از نظر فقه اللغه و فقه العباره هم بحث میکنه که این رجلی که اینجا وجود داره چیه. اونجا این بزرگوار میگه آقا رجل در عبارات احادیث ما چند جور استعمال میشه. در بعضی جاها هست که رجل واقعا در مقابل صغیر هست، یعنی روشنه در واقع که اینجا در مقابل صغیر واقع شده. مثلا رجال هم. رجال یعنی بزرگان، کسانی که بزرگه. یا مثلا در کتاب رجال نجاشی گاهی درباره یک شخصیتی می نویسه و هو رجلون، خیلی معلومه دیگه این رجل قطعا در مقابل صغار یعنی بزرگه، یعنی سن و سالش بالایه و بلکه در جامعه یک جایگاهی ویژه‌ای داره.
گاهی هست که این کلمه رجل در روایات که به کار میره، مثلا فهم میکنیم در سوال بیشتر سوال کنندگان از ائمه میگن آقا اگر مردی مثلا لباسش نجس شده باشه بعد باش نماز بخونه بعد ببینه که آیا این لباسش نجس بوده یا نه، یعنی بفهمه که لباسش نجسه، یا آقا نماز خونده بعد فهمیده معتلم بوده، یا آقا مثلا نماز خونده بعد فهمیده که رو به قبلنه، اینجا کلمه رجل تو سوال ها هست. این رجل قطعا ازش مرد اراده نشده، یعنی شخصی دیگه، حالا مرد باشه یا زن باشه. پس ببینید ما مرحوم آقای منتظری اونجا بیان خیلی جالبی داره راجع به فقه البغه، میگه یه وقت هست کلمه رجل در یک مقامی استعمال میشه که ما یقین داریم ازش مرد، بلکه بالاتر از مرد، یعنی مرد آبرومند. من وقتی مثال میخواستم برای شما بزنم گفتم در رجال مرحوم نجاشی اینطوریه، میگه و هو رجلون، داره تجلیل میکنه از این شخص. اما گاهی هم هست که راوی سوال میکنه آقا مردی تو پاش لغزید، مردی چنین شد، مردی چنین. این مرد منظور یعنی شخصی، یعنی شخصی، حالا زن باشه، مرد باشه، بچه باشه، غیر بچه باشه. الان اگر بچه هم لباسش نجس بشه، خب نجس که نجسه دیگه، حالا ولو برای اون بچه تکلیف آور نیست، ولی اگر مثلا دماغ بچه خونی شد، دست پدرش یا مادرش بهش خورد، نجس نیست. او خون در صورت بچه نجس نیست، نباید بشوره، نجسه دیگه. ببینید پس کلمه رجل در بیشتر سوالاتی که در روایات هست مراد اینه که یعنی شخص، گاهی ممکنه مرد باشه، گاهی ممکنه زن باشه و حتی گاهی ممکنه بچه باشه. اما یک مواردی هم داریم که مجهوله، یعنی مبهمه، که مراد از رجل چیه خلاصه؟ آیا مراد از رجل یعنی مرد بالغ، یا مراد از رجل یعنی جنس رجل؟ جنس رجل یعنی در مقابل زن، یعنی آقا زن نباشه. امام در مقبوله عمر ابن حنظله و در مشهوره ابی خدیجه میخواد بگه انظروا الی رجل، یعنی اون معنای اولی مرد بزرگی با عظمت جایگاه ویژه‌ای داره یا نه، مثل مورد دوم یعنی الی رجل، یعنی هر کسی که از شما باشه، اختصاص به بال به مرد نداره، زنم باشه حتی، لذا بگیم آقا ای از باب مثاله و الا زنم میتونه قاضی باشه. کسانی که میگن زن میتونه قاضی باشه، این کلمه رجل چی توجیه میکنه؟ آیت الله العظمى آقای ثانی رحمت الله علیه وقتی میگه زن میتونه قاضی باشه، زن میتونه مرجع تقلید باشه، و مرحوم همینطور عرصه خدمت شریف با مولا احمد اردبیلی، این کلمه رجل رو میگن آقا این جنس رجل مراد نیست، ای از باب نوع دومه، یعنی نوع سوالات که براتون گفتم. اما یک مورد سومی هم هست که مجهوله، که مثل همین جا الان این رجلین، آیا مراد یعنی مرد کامل یا مراد جنس مرد در مقابل جنس زن ممکنه باشه، یا مراد نه یعنی شخصی، اصلا مرد مراد نیست، یعنی شخصی در واقع، کدوم یکی؟ ببینید بزرگانی که معتقدند در حقیقت یعنی در آمدن گفتن بلوغ شرط نیست، این کلمه رجل رو آمدن گفتن یعنی شخصی، حالا میخواد عاقل باشه، میخواد بالغ باشه، میخواد در واقع. پس ببینید اخباری که متضمنه، ببخشید میخواستیم بگیم که بلوغ شرطه، چهارمین دلیل بر این که بلوغ شرطه کدوم روایاته؟ روایاتیست که درش کلمه رجل آمده، و رجل رو به اون معنای اول، نه معنای دوم و نه معنای سوم بیان کردیم، و این روایات هم یکی دوتا نیستن که گفتم مقبوله یا عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه دلالت داره. و دسته پنجم هم روایاتی هست که باز دلالت میکنه بر شرطیت اسلام و ایمان و عدالت در قاضی، و وقتی که خود به خود عدالت شرط باشه، اسلام شرط باشه، ایمان شرط باشه، به قول مرحوم سید مجاهد یعنی سید محمد طباطبایی صاحب المناهل در کتاب فقهی و صاحب کتاب مفاتیح الاصول در علم اصول، ایشون در مناهل که یک بخش قضا را داره و تبع حجری چاپ شده، مؤسسه آل البیت چاپ کرده و من دارم در اتاقم در نوا، این بزرگوار میگه آقا این ادله دلالت میکنه بر این که باید بالغ باشه، چون بالغ بچه نمیتونه عادل باشه، بچه نمیتونه مؤمن باشه، بچه نمیتونه اسلام داشته باشه. پس بنابراین توجه داشته باشید در مورد سبی یک کمی بحث داریم که آیا این سبی شرایط ایمان، شرایط عدالت را میتونه داشته باشه یا نه. ششمین دلیلی که ذکر کردن اینه که ما روایات متعددی داریم که اقوال سبی و افعالش نافذ نیست. مثلا قواعدی داریم میگن عمد سبی خطاون، در نصوص گوناگون این مطلب آمده که این نصوص دلالت داره بر این که سبی عمدش و غیر عمدش یکیه، عمد السبیه و خطاوه واحده. ببینید در وسائل شیعه جلد 19 ابواب عاقله اگر شما نگاه کنید اونجا مفصل نقل شده. دوستان عزیز، ما در همین جا اگرچه به طور کامل ادله قول دوم رو دیگه نقل نکردیم، ادل تقریبا 5-6 دلیل برای شرطیت بلوغ اشاره کردیم. دنباله بحث رو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.